گفتن استنباط تاریخی، یکی اینکه چجوری استنباط تاریخی بشود، دو کارکرد استنباط تاریخی چیست. درسته؟ نمونه استنباطات تاریخی ما عرض کردم همین داریم که الان ما از سیره اهل بیت داریم استنباطات تاریخی میکنیم، حتی از برخی از روایات اخلاقی، روایات کلامی، روایات تفسیری ما داریم تاریخ میکشیم. این خودش یه نوع استنباطه. تاریخ رو چجوری استنباط بکنیم؟ دوم اینه که حالا شما یه سری استنباطات تاریخی کردین، یعنی از یک فعل و انفعال تاریخی استنباطی کردین، این چه اثری داره؟ کجا کارکرد داره؟ نمونه کارکردش هم مثلا بعضا میشه مطرح کرد. من توی این بحثی که خدمت شما داشتم عرض کردم، بسیاری به این موارد حالا اینا رو بگیم و از همونهاش دیگر خاطر همین چیزیمون خدمت شما عرض میکنم و ایلا ببخشید. من توی این یه دفعه حجمه سنگین از مشکلات نمیشد و هجوم غم و بعدش هم مسئله دفت آمد فامیل، مثلا ما میزبان هستیم اینجا و همینطور تا الان هم مهمان داریم و من همینطور شب این بر اونبر مراسم دعوت هم برای مجلس ختم و تسلیت و بیا و برو اینا بذار، فرصت هم مثلا خیلی کم شده برای اینکه برخی از من باز کنم. خدا هم باز کنم. این حالا شاید کوتاهی بنده است، بهانه نباید داشته. مسئله ششمی که از اون مسائل مطرح کردیم، مسئله قیام‌های منسوب به اهل بیت.
نه
اتفاقا همینه. این رو نمیخوام خیلی بحث بکنم چون اون رو باید یه جلسه بذارم، چند تا قیام رو یه مقایسه بکنیم و انشاءالله جمع بندیم. وقتی شما تعدد قیام رو در دولت بنی امیه و بعد دولت بنی عباس میبینید که قیام های مختلفی رخ داد، رفتاری که بنی عباس انجام داد به مراتب با عموم خاندان اهل بیت به مراتب سبعانه تر و وحشیانه تر از رفتار بنی امیه بود. بنی امیه به تعارض نظامی کشون داستان سید الشهدا رو، اونم با حماقت یزید، ولی معاویه این کار رو نمی کرد و بعد از یزید هم کسی دیگه این کار رو نکرد و می دونید دیگر ائمه بعد از سید الشهدا هیچ کدومشون با شمشیر به شهادت نمی رسن، مسمومن. چرا؟ تبعات داره، تبعات داره. اما کاری که کردند در بنی عباس، اومدن با توجه به این که بنی عباس در ابتدای قامش خودش رو خاندان ما اهل بیت معرفی کرد، خاندان رسول الله معرفی کرد، درسته؟ و شناسایی کرد افرادی که در بین اهل بیت، یعنی در خاندان اهل بیت، نه ائمه، در خاندان بنی هاشم به معنای اهل بیت، فرزندان امیرالمومنین سلام الله علیه، اونایی که حس جاه طلبی داشتن رو درگیر مسائل خودش و شناسایی کردن، باشون برخورد کردن. یکی از کسانی که خیلی این کار رو یعنی شروع کرد، ابوالعباس صفاح رو گفتیم چه خصوصیتی داشت، هم تا امیرالمومنین تو اون روایت میفرماید ارعفهم، رعوفترین اینا، رعوفترین اینا بود. ابو جعفر منصور دوانیقی وقتی اومد روی کار مزاج بسیار خونی داشت، کار سخت شد در دوره منصور دوانیقی. خب با خود امام صادق علیه السلام به سختی برخورد کرد، معارضان خودش رو بعضا در بنی الحسن به شهادت رسوند. اون اعمال ام داوودی که شما شنیدید، خب ام داوود مادر امام صادق هست، مادر رضایی، شیر داده با فرزندش دستگیر شد، اومد پیش امام صادق گفت یه کاری بکن بچه‌م رو نجات بده، رضا حضرت این دستور عمل رو داد که انجام دادم به حالا الان جز اعماله
اعتقاد دیگه اعمال اعتکاف ایام الحیث. خب نمونه‌اش بعد از خود منصور، یعنی اولین کسی که این رفتار رو داشت منصور روانی و خیلی سنگین رفتار کرد. بعد از اون فرزندش فکر کنم مهدی عباس وقتی که اومد مثل جیمی کارتر جهت گرفتش و قضای باز سیاسی زندانیان آزاد، تمام زندانیان آزاد کرد. من مثلا بابام رفتار رو میکنم خدا آزاد کرد. یک سال نشد یعنی همه گفتن رحمت بر کفمندوز کارسالی. نقل تاریخ رو میگم، این رو آشو معروف حسنی نقل کرده، همطور منابع مقدم دارم چون من عجله داشتم. میگه وقتی ایشون داشت میمرد یه زنی داشت به نام ریته. بعد گفتم ریته است، ریته است، ریته است، ریته است، همسر مهدی عباسی. یه کلید بهش داد گوه عشقی من مردم بعد از من فلان اتاق یا فلان قرقه کاخ من رو وام کنی. خب اینم گفتش باشه انشالله عمر 120 سال سمر بریزی تو قضاش. بعد اون مرد دیگه، این ریته رفت در اون اتاقی که خزانه بود رو باز کرد. در این خزانه بیش از 100 نفر جنازه از سادات با نام در کنار جسد کاغذی بود معرفی نام. پیدا کرد صد سید، صد علوی ابو جعفر منصور دوانقی یه آدم یقه چاکی بوده، آدمی که مرید اون رو بهش گفت بیا اینجا. میگه نصف شب منصور منو خواست. من گفتم این نصف شب خواست من رو معلومه که چه داستان خواهد بود. میگه به من گفتش که چقدر منو قبول داری؟ گفتم که خیلی. گفت در چه حد؟ گفتم که در حدی که بگی سر هر کی رو بگی میارم. گفت حتی سر فرزندان. گفتم آره. اون گفت اگه اینا نمیگفتم سلام میگفتم فرق نداشت. خب باید یه جای شروع شدی سر بگیدم. گفت که میری فلان محله یه خونه ای هست برو اونجا، هر کس اونجا هست رو بکش بیا. میگه من رفتم درب خانه رو باز کردم دیدم 70 نفر سید زن و مرد اونجا هستن که برهنه بودن. میگه گردن همه شون رو زدم اومدم فقط برای اینکه خاندان اهل بیت رو بترسونم. تحقیر میکردن تحقیر میکردن. یعنی اگه طرف هم نمیکشتن وقتی میومد بیرون دیگه چیزی براش نمیموند. این رفتار. کار دیگه ای که مثلا این انجام دادن غیر از این که اینا رو ترساندن بزن کشتن کشتن عدد ها، کار دیگه ای که میکردن این بود اختلاف میکنیم. بنالحسن رو بذارید کنار چون باید با قیام بنالحسن مطرح شد. یه نمونه شده تو میگم کافی شریف. علی ابن جعفر رو میشناسید که این قدری که در قوم هست منصوب به ایشونه، ولی در حقیقت ایشون در مدینه دفنه. یک کتاب فقهی هم داره، مسائل علی ابن جعفر، از برادرش موسی بن جعفر روایت زیادی نقل کرده. فقیه بزرگوار، تا دوره امام جواد هم زنده بود. یه روز امام جواد اومد وارد مسجد میشه، 9 سالش بود، 10 سالش بود، ایشون 90 خورده ای سالش بود. عموی پدر امام جواد بود، عموی امام رضا سیه، چه عموی پدر امام جواد. امام جواد که داشت میومد ایشون کرسی درس بود، داشت روایت میگفت، رها کرد دوید دوید اومد کفش های امام جواد رو جفت. یکی اومد بهش گفت تو عموی پدرشی با این سن و سن، این چه کاری؟ یه جوابی داد در حد فهم اون آدم، گفت ببین این ریش رو میبینی، این ریش با این سن و سال رو خدا لایق این ندید که امام قرار بده، ولی او رو قرار داد. همه قدر بفهم، این در حد فهم اون طرف، ولی شون که بالاتر از این حرف هست. میگه یه روزی من در عمره بودم، برادرزادم محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل که همین که اسماعیل ها او رو امام میدونست، محمد ابن اسماعیل اومد گوه امون جون میخوام با عموم موسی بن جعفر خداحافظی کنم، میشه بریم و با هم بریم پیشش؟ معلومه یه مسئله هم بوده که این جرأت نمیکرد روش نمیشد به تنهایی بره پیش موسی بن جعفر. یه گفتم باش با هم پاشیم بریم، میگه اعمالمون انجام دادیم و بعدم پاش شدیم دارن اومدن مدینه. از اون حج اومدیم مدینه، میگه من رفتم و در به خانه موسی بن جعفر بزنم، حضرت هم به فرما وارد شدم، گفتم که اومدم خدمتت و عرضی داشتم. حضرت هم بفرمو جانم شما هرچی میگی. گفتم که یه کاری دارم، اجازه میدی بگم؟ حضرت هم بفرمو. گفت که اومدم وساطت کنم محمد بیاد پیش شما باهات ودا کنه. حضرت هم حتما بگو بیاد، حتما. محمد ابن اسماعیل اومد، گفتم قلتو هازا ابن اخیک یورید و ان یوده آنکه، اومده باید خداحافظی کنه و یخرجو الى بغداد، میخواد بره بغداد. حضرت فهمید که رو کرد بهش، فهمید که فقال مجیبن له من اراده که به سوئن فعل الله بهی. ببخشید حسین کنم، حضرت فهمید که بی اینجا اون اومد و حضرت سرشو در آغوش گرفت، فقط بل رأسه، سرشو بوسید و قال جلت و فداک، به عموش گفت اوسنی، یه وصیت میکنی من رو، یه توصیه میکنی به من. فقال اوسی که انت تتق الله فی دمی، چی؟ اوسی که انت تتق الله فی، یعنی چی؟ توصیه بهت میکنم که خدا رو در نظر بگیری در خون من. میگه برگشت گفتش که آقا این حرفا چیه؟ من اراده که به سوئن فعل الله بده، من کسی میخواد به تو بدی برسون و خدا به سرش بیاد. یه قدی صحبت کردن، آره محمد به امام عرض کرد توصیه کن، حضرت فرمود توصیه که انت تقی الله، بعد از آده آسیه. حالا داستان داره دیگه، ادامه داره. این حاکی از اینه که قبلا یه چیزی یه کاره کرده، باز گفت عمو جان بار دوم او چیزه آب سنی، دوباره حضرت فرمود که توصیه که انت تقی الله، گفت من اراده که بسوئن فعل الله. یه قدی دیگه گذشت، باز گفت عمو جان وصیت کن من، حضرت فرمود اوصی که چی؟
سه بار میگه امام بود. بعد این رفت، داشت میرفت، حضرت صدا زد برادرش علی ابن جعفر، گفت بیا اینجا. میگه یک کیسه حضرت در آورد داد به علی ابن جعفر، گفت که 100 دینار توش بود، 100 دینار درهم. گفت اینو بهش بده، بگو خرج سفر. بعد میگه که من اینو گذاشتم کنار قوام. دوباره یه 100 دیناری دیگه در آورد، فرمود بده بهش، بگو اینم مال تو. باز میگه من اینو گذاشتم تو جا اومدم برم، باز منو صدا کرد، یه 100 دیناری دیگه دوباره به من داد، گفت اینم بهش بده، بگو خرجی اگر داری از این استفاده. بعد میگه داشتم میرفتم، گفت اصلا بیا اینجا. یه مخده ای رو حضرت برداشت پشتیمان هم، این مخده مثل بالشی حالا یه مرتبه مستدی یه زیر زنگلی برداشت، اصلا داد دردی میجرد، فرمود که تناول مخدتا عدم مخدتا عدم فیها سلاست آلاف درهم وزه، توش 3000 درهم تو این بود، وزه یعنی صحیح کامل. و قال اعطیه هازا بهش بده، یعنی 300 دینار به همراه 3000 فخرجت الی فاعطیت المعت الاولا ففرح بها فرحا شدیدا، اشکند و دعا لعمه، نکره امو هم هستی و درش ثم اعطیت الثانیه و ثالثه ففرها به ها حتی زنن تو انه و سیر جعو ولا یخ، یه اینقدر که دیگه فکر کردن که اصلا نمیره بغداد، تأمین شده دیگه نمیخواد بره. ثم اعطیت تو ثلاثه آلاف درهم، بعد از این که دیگه حتی یقین پیدا کردن به گمان پیدا کردن این نمیره، حتی این 3000 طرف دادن دیگه، یه اصلا دیگه داشت سکته میکردن خوشحالش. فمزا علاوه شدی یما این آقا بره حتی دخل علی هارون و بغداد پیش آمد فسلم علیه بالخلافه، اولا گفت سلام بر خلیفه و قال ما زننتو، این خباست رو میدید، ما زننتو گمان نداشتم آقای هارون ان فی الارض خلیفتین، دو تا خلیفه روی زمین باشن، شو فکر نمی کردم کار روزگار به اینجا برسه، حتی رأیت عمی موسی بن جعفر یسلم علیه بالخلافه، تا اینکه دیدم مردم میام پیش عمو به خلافت او به سلام میدن. فارسل هارون الی به 100000 درهم، 100000 درهم براش فرستاد، فرماه به ذبحه، قبل از اینکه این رو بهش بدن بیماری ذبحه گرفت. ذبحه چیه؟ وجع فی الحلق او دم، بیماری حلقی یا خونی، یخنق حالت خفگی به انسان دست، تاب میکشتش. میگه فما نظر منها الی درهمه، بعد از اینکه اومد این حرفا رو زد، بعد از چند وقت هارون 100000 درهم برش فرستاد، این بیماری کار رو جریز که حتی این درهم ها رو نتونست بمینه ولا مسهو، حتی دستش هم بهش نخورد و مرد. و از اون به بعد هارون رشید آقا رو گرفتار کرد با همین اختلاف هفتی. حالا بنی الحسن که این کارا رو کردن، مثلا شما بعدها در مورد بنی الحسن شاید درستم نمیدونم الان میرسیم، این مسئله‌ای که همیشه میشستم پیش بنی الحسن میگفتن شما چی کم دارید از بنی الحسن، حسن چی کم داره از حسن، همیشه این حرفا رو میزد، اونا میگفتن آره والا، تازه پدر بزرگ ما جد ما بزرگتر از سید شهدا امام او زهن. مسائلی که همیشه بنی الحسن راوی میگه من رفتم محضر امام صادق، داشت میرفتم داشتم بعضی که صحبت کنم میرفتم از محضر آقا یه پولی به این داد، فهمت کجا میدی؟ گفتم که میرم پیش ظاهرا همین عبدالله نفس زکیه، حضرت یه کیسه پول در برد داد به من، گفت اینو بهش بده نگو کی داد، شنیدم محتاج. میگه رفتم پیشش صحبت کرد و فلان و اینا، گفت چی شد اومدی پیش ما؟ گفتم همجوری اومدم عرض ادب و یادی از شما بکنم فلان. یه پولی هم بند خدا داد من دادم محضر شما. میگه پول رو گرفت گفت خدا شکرت نعمت فلان و این حرفا. بعد گفت مردم به فکر ما هستن ولی داد از پسر عموی و جعفر ابن محمد اصلا نمیدونه چی بر ما میزه. آقای میگه من چیزی نگفتم که آقا برم چیزی نگفتم. این شکلی بودم درد سر بودم برای حرف. خیلی از اینها هم شر میشد برای عبدالله جاسوس. اینا زیاد بود در چاف اینها که امام صادق حوالی نه. بعد این نسبته ایجاد میشد که اینا قیام میکنن امام صادق حمایت مالی میکنه. داستان زیاد ایجاد میشد برای آقا و بعضی موقع هم قبول نمی کن. آقای دعایی خدا رحمت کنه گفت وقتی مرحوم آقای حکیم از دنیا رفت مرحوم امام جلسه ای رو تشکیل داد. آقای خویی هم حضور داشت سال 52-53. امام فرمود رئیس حوزه علمیه نجف شمایید از این به بعد. گفت که آقای خویی گفت نه من نمیتونم بشم. امام فرمود چرا؟ گفت مرجعیت مساویست با شهریه، من شهریه ندارم چون مقلد ندارم، منو نمیشناسم. تو ایران که عموما مقلد آقایون دیگه هم، تو عرب ها هم که آقای حکیم و آقای شاهرودی و اینا بودن، من چیزی ندارم که شما الان از ماه دیگه بگم من مرجعم باید شهریه بدم مثل آقای حکیم. آقای دعایی میگه امام فرمود تا وقتی مرجعیت شما جا بیفته من شهریت رو میدم به اسم شما. 3 ماه امام به اسم آقای خویی شهریه داد. امام مقلد داشت. امام که اون موقع دیگه آقا خمینی انگلیس امام سر کار آورده بود. بی بی سی دیگه انگلیس امام سر کار آورده. آخه اینو بریم کجا بگیم؟ تو داداش تو تمام زیر و زبر تو انگلیس بسته که بعد الان مثلا میخوای امام رو تنقیز کنی میگی امام انگلیسی بود؟ بیلون من کفر اون امرو. بعد حالا جالب اینه تو این فضای سیاسی امام وارد نجف شده. حالا بحثم عوض کنم بعد درگردم سریع. امام وارد نجف شده، در اون نجف امام چهرهش که خب خاطرتون هست چی جوریه، شما الان عکس امام با آقای خویی بذارید کنار هم، عمامه آقای خویی، حجم ریش آقای خویی، هیبتی که داره. گفتم آقا عمامت رو بزرگتر کن، ریشت هم بلندتر کن. امامو فرمود به آقایون بفرمایید بنده هنوز مشرک نشدم، ما این ریش رو برای خدا میذاریم، عمامت رو برای خدا میذاریم، در خوشایند کسی نمیذاریم. امام اینقدر رساله امام در نجف چاپ شد، زدم رئیس حوزه علمیه، فرمود تمام مجلداتش رو بکنید عوض کنید. رئیس حوزه علمیه نجف آقای خویی. این شکلی از اون تو همین قم رساله قاصد محمود مرعشی نجفی نقل می‌کرد. میگه که یه واعظ زنجانی بود در تهران منبر بود، بعد از مرحوم آقای بروجردی ازش سوال کردن مراجع تقلید کیا هستن؟ ایشون گفت واسط محمد رضا گلپایگانی هست، واسط مثلا حالا نمیدونم امام رو اس بردن، واسط شهاب الدین مرعشی هست، آقای سید تو عراق هم مثلا آقای شاهرودی هست، آقای حکیم هست. نامی از آقای شریعت مدار نیومد با اینکه خودش ترک بود این واعظ. آقای مرعشی نجفی هم تبریزی بود دیگه، بهش میگفتم مرعشی نجفی ولی خب چون تبریزی بود اصالتشون هم از چند نسل مثلا از 10 نسل قبلش هم میرسن به شوشتر و اصل اصلشون هم باز میرسه به مازندران، مرعشیان مازندران. بعد حالا دیگه فاصله اونا تا چیز خیلی کم. آقای مرعشی نجفی میگه که اصل محمودا میگه پدرم توی حیات حرم نماز میخونه. خب هیچ کدوم چیز آقای مرعشی نیدید که من بچه بودم نمازش رفته بودم. انقدر تند نماز میخونه، انقدر تند نماز. واسه جعفر کریمی مازندرانی چند وقت پیش فوت کرد، و از اصحاب امام بود، از بحثی های آقا بود تو این چند سال اخیر، واسه جعفر کریمی مازندرانی میگفتش که نمازش باطله. آقای برش اینقدر تند نماز بخوند مکبر نمیرسید به ایشون. بعد اون میگفتش که یکی به آقای مرشی گفتش که یکی هست از شما تندتر میخوند، اون قطعا باطله دیگه، من هیچی با سب به جای نمیارم، اون دیگه از واجب داره میزنه، اون دیگه قطعا باطله. یکی ایشون بود دیدونه مرواسد عبدالله شیرازی که خیابون شیرازی مشهد به نامشون، خیلی تند نماز بخوند. به توش یه عاشق علی اکبر نهاوندی بود در مشهد، از کلام یه جور رو کلام ماساژ
میدونم، ماساژ
بله همون قاسم عاشق علی اکبر نهاوندی بود، 97 ساله بود، از دنیا پیش همون کسی که آقای بروجردی وقتی رفت در مشهد جای محراب خودش رو به ایشون واگذار کرد، بعد رفت نجف، بعد از مدتی رفت نجف، آسد ابوالحسن اصفهانی جای محراب خودش رو به ایشون داد، ایشون اومد نماز رو بخونه، از ذریع امیرالمومنین صدا اومد که عزیزم تو ولدی عزیزم تو که، فرزندم رو احترام کردی اینجا احترام کرد ایشون. عاشق علی اکبر نهاوندی خب سندان از آقای بروجردی قدی بزرگترم بود، وقتی هم از دنیا رو 90 خورده ای ساده شد بهش میگفتن به آیت از اف معمومین بکن، میگفت دیگه از بنزه هفت بار ذکر رکوع رو میگفت، اگر کسی میگفت یا الله هفت بار دیگه آیه مشتهدی تهرانی، آیه مشتهدی تهرانی رحمت الله علیه یکی میگفت ماساژ هم میداد، آیه مشتهدی تهرانی بود، آقای مشتهدی تهرانی میگفت بین دو نماز ایشون رو ماساژ میدم بعد نماز بعدی آماده میکرد بین دو نیمه بدون. بعد میگفت مادر یکی از دوستانم توی رکوع تو رکوع نماز ایشون نذر کرده بود هفته شم تو امامزاده نمیدونم فلان جا تهران روشن بکنیم که زیاله نگه. خب بعد این فایل اسم آقای شریعت مدار نمی بود. سید محمود مرشی میگه تو حرم پشت سر بابام نشسته بودیم داشتیم نماز میکنیم، بین دو نماز بابام این شخص رو دیده بود، حالا اسمشو نمیگم شاید بعضیتون نبه نتیجهش باشید نمیگم، یه طلبه بود از دمون دستگاه آقای شریعت مدار مشهور بود، بابام گفت خیلی میزد، یه بار خیلی همه طلبه از هر طایفه ای رو میزد، حتی اگر ترک های مقلده آقای شریعت مدار اونا رو هم میزنید اسمشون نمیدید، با هم یه بار بچه های این نمیخوام بیا ولی مجموع بچه های مازندان جمع شدن گرفتن زردش زردش حتی او کشتی گیریم داداش حرفا چیه اما با آجای نقیفور داشتیم میرفتیم، اومد من یه چایی بریزم، اومد قوامو گرفت گفت من گفتم ببین دست به پای شمالی بزنی زیر تو گرفته تاه نزدیک نشد حرفا چیه. میگه بین دو نماز بابام داشت تقریبات به جا میموند و تسبیحات میکن، میگه من نشسته بودم این واعظ کنار من نشسته، اومدن این واعظ رو گرفتند آوردن جمعیت، میگه موج میزد تو صحنه حیات، یه من تو حیات یادم این نماز آقای نرشی پنج سال هم بکشون اینو آوردن جلوی آقای نرشی، انقدر زدن جلوی جمع انقدر زدن، بعد پا رو گذاشت رو سرخه به این طرف گفت یادت باشه از این به بعد بهت میگن مرجع تقلید است، به بعد اول سید کاظم شریعت مدار رو میگی، این اون هم تقوا
کسی نبود اونها رو کله پا کنه؟
آقا خمینی کله پا شد
خود شریعت مدار این روزه؟
نه مرجعه یه چون اینجوری روش کرد یادت کنید بگذاریم. خب پس این رفتار با اهل بیت شد، اینجوری عمل کردن طبیعتا دیگه شیعیان هم در خاندان اهل بیت هم دیگه کسی حبس نکنه قیام بکنه، اینکه ابن ابی عمیر رو میگیره اونجوری کله پاش میکنه میزنه میخواد اسم به دست بیاره درسته؟ اینکه امام صادق میگه نه یا اینقدر دورو برای جوانای ما یه دفعه یه اسم میگن تو خون شریک میشی فلان، برای اینا داره میگه دیگه میکشن، از اون طرف اینا رو مانتریک میکنن یه امام صادق حقتون میخورد بلان خواهد ای سوسه میان تو این داستان که چی؟ که بتونن به یه بهانه
سرکوب کنند اهل بیت رو. این علیه اونا صفه بذاره، اون علیه اینا صفه بذاره، مسئله بشن دیگه. درست شد؟ این کارشون. نسبت به مقبولیت شعار الرضا من آل محمد هم که باز توضیح داریم. مقبولیت شعار که گفتیم مصداقش مردم همیشه در اهل بیت نظر داشتن. خب اینا چیار کردن؟ قبلا توضیح دادیم خودشون رو به عنوان خاندان پیامبر معرفی کردن. اینا دیگه توضیح دادم براتون. ببینید بیشتر دو سه تا کارکرد داشت این شعار رو، مثالش رو خودشون. حالا من میخوام اقدامات اهل بیت در خنثی‌سازی این مطلب چند تا کار کردن اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیه و آله. واقعا این امام خون دل می‌خوردن دوره امامتشون، شیعه رو با چنگ و دندون نگه داشتن.
اون چی که از اقدامات اهل بیت هست من لیست میکنم که حالا دوستان بدونن. اولین مسئله،
مسئله انتصاب. در باب انتصاب، هارون الرشید یه روزی اومد،
نمیدونم اینو گفتم یا نه،
تو جمع مثلا چی میگن وزراش و اینا، بعد در جایی که مردم بودن وارد مسجد پیامبر شد، اومد سمت قبر پیامبر، گفت از سلام علیک یا ابن سلام چطور. آبی میگه امام کاظم علیه السلام با خر اومد، اومد و از خر پیاده شد، همجا اساسان هم اومد جلو، رسید به قبر پیامبر، گفت از سلام علیک یا ابا. حالا چی؟ نگاه کرد و رفت. یه روز دیگه نشسته بود، هی میگو ما بنی هاشم، ما علم کرد، ما خاندان پیامبر علم کردیم توی مجلسی، هی اینا رو گفت ما خاندان پیامبر، ما اقربای پیامبر، ما اینجوری، ما اونجوری. امام صادق نشسته، امام کاظم علیه السلام نشسته بود، بعد بود که خیلی پیامبر دوست داری، گوه این پیامبر به خاصی به دخترت بشمید هر چند تا دختر داشته باشم میشه کیه که نمیدن؟ موسیم و جعفر گفت من نمیدن. گفت برای چی؟ گفت آخه چون بچه هشم چون کاری والا این چرا اینجوری میکنم. این از این مثل کار رو به اینجا رسید، یعنی قشنگ موسیم و جعفر این بنی اعمان رو شکوند، امام اینو خورد کرد و ابناء الرسول رو برای مردم جای داد. بنی اعمان رو چیه؟ حرفا کی؟ تا ما هستیم مثلا نوبت این حرفا نمیرسیم. شما میخواید ما رو فرزند ندونید؟ داداش من دارم به حکم فقهی اثبات میکنم برای ما فرزنده. چی میگه؟ اینجوری پوز بزرگوار رو زد. در مورد مسئله سابقه حکومت علوی هم که گفتم، این سابقه حکومت رو تا دوره احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل اومد این رو حل کرد، احمد اومد این رو حل کرد. و میگم من نمیخوام بذر محبت احمد ابن حنبل رو تو دل شما بکارم، ولی جالبه بعضی موقع عدو شود سبب خیر. این خونسا شد با این دیدگاه، گاهی اوقات خدا کار خودش رو اینجوری پیش میبره. و بعد جالب اینه که شما اینقدر میبینید که بعد از این فضائل امیرالمومنین پخش شد، فضائل مولا که گفتم من تبت چی؟ بالاسانید جیاد من الفضائل فی حق احد من السلام صحابا کما یردو فی حق علیه، که احمد ابن حنبل یارو میگه حاکم نیشابوری تو مستدرک صحیحه نش بخش معظم نسائی خصائص امیرالمومنین رو نوشت، کتاب ها نوشته شد، اساساً کار به اینجا رسید. انقدر خوب اهل بیت رو گفتن، اون عبارت ها یادتون میاد؟ هنگ ابو جعفر الباقر کان درسته؟ امام رضا کبیر و شن کان اهل بیت، یعنی که پذیرفتن که نه اینا همشون به خاطر اون کبیر و اون جمله و الله ما زینت الخلافت و
علیان بل علیان زینه ها احمد
نه هم بز نیدیگه بلا ما زینت الخلافتو چی؟ علیان بل علیان زینه ها
اینا رو پخش کردن و اهل بیت اصلا وارد بازی اینها نمی شدن می زاشتن محدثین اهل سنت اینا رو هم پخش کنن راه مقابله های دیگه مطرح
نسبت به مسئله آره نفی طاغوتی گفتم آره بیان تعلیم هم تو ادامه داشتیم مسئله طاغوت رو
بازی
مزورتون خونسا عمل درگیری بین اهل رأی و اهل حدیث مطرح شد بعدها یه درگیری سر قدوم و حدث اون هم حدوث و قدم قدوم و حدث حدوث و قدم قرآن مطرح شد جبر و اختیار مطرح شد اهل بیت هی شیعیان رو کشیدن بیرون گفتن این فضا این مسائل که مطرح میشه تو باب فضایل اهل بیت اینا شما اصلا ورود نکنید شما بکشید کنار شما کار خودتون رو بکنید بذارید اینا به زبان خود مثلا در مورد فضایل امیرالمومنین یه سری روایت مطرح شد هارون الرشید قاضی ابو یوسف شاگرد خاص ابو حنیفه رو خاص قاضی بود یه شخصی رو گرفتن گفتن این متشیع شیعه است بگیرید بکشونش فدا اینا هارون الرشید گفتش که چی میگه گفتن یه سری روایت گفت بهش بگو من چه روایت گفتم اینو چند تا روایت گفت در فضایل امیرالمومنین آرون رشید گفت دروغ میگی؟ گفت نه به خدا اینا نقله قاضی ابو یوسف اونجا نشسته بود گفت که قاضی راست میگه ابو یوسف نه خیلی فرقی اصلا فقه ابو حنیفه دو نفر ادامه دادن محمد ابن حسن شیبانی و قاضی ابو یوسف خیلی فرقی یه دفعه درد تخته خورد و فلان شد و شد قاضی یو ثروتی داشت. بله؟ نه، ابو حنیفه نه حنبل. من خب نکته ای رو عرض کنم. که میگم اهل بیت سید خودشون اینجا با اینا درگیر نمی‌کردن. گفتم اینا کار خودشون می‌کنن، ما از راه دیگه اینا رو کنترل می‌کردم اهل بیت. حالا عرض می‌کنم چیشو کنترل بشه. قاضی ابو یوسف هارون به قاضی گفتش که ابو یوسف راست میگه. گفتش که جان در امان. گواره. گفت همش درست. طرف ترخیص کردن رفت یکم که گذشت اندر قانون داشت شکل میشه و پس روایات در قضای دردی دلد گفت آره گفت چه رب دلد گفت جانم در همون گفت چهارده هزار در قضای دردی باسم اینا را اهل بیت میذاشتن بگیرن میذاشتن بگیرن چون اگه بخواستن موضع گیری کنن اهل سنت خودشون ادامه نمیدادن این داستان
چرا موضع بگیرن
نه؟ نه در قبالش روایت در فضایل عمر میگفتن شیخین میگفتن در فضایل عثمان معاویه اینا میگفتن اهل بیت میخواستن اینا از قاعده التزام اصلا روایت امام کاظم علیه السلام الزموهم بما الزموا انفسهم بذارید حرفاشون رو بزنن بعدن یلشون کنید میان دیگه ارسطو وقتی بحث میکرد اول گوش میداد مینوشت بعد تو خب اینو گفتی اینجوری اونو گفتی اینجوری این قاعده الزام از روایت هم از شده الزمو هم به ما الزمو انفاس هم خودش داره میگه دیگه خب ما که عمر آقا گذاش که قبول نداریم که نموده علیش که تو اقرار کرد برو نگر تو روایت ما یه سی دمونده عمر پیدا کنال داریم میتونی ثابت کنی آن. پس ما متفق قول فریقین رو داریم برمیداریم یعنی بحث میکنیم میذاشتن نش پیدا کنیم این مناقشات رو نمیذاشتن ادامه پیدا کنیم یا از اون طرف شما میبینید که مثلا تو حدوث و قدم قرآن که بحث میشه امام رضا علیه السلام اشاره کرد فرمود هیچ کدوم از شما مناظره نکنید ایام فتنه است یکیم گفت حدوث تا دوره‌ای که متوکل بود یعنی قبل از متوکل بعد از معمون که معتصم حالا شاید معتصم باشه از معتصم متوکله متوکل هم پسرش مستنصر کام کشتش حالا نمیدونم اسمش هم چه و حالا قبل از متوکل اونی که بود اون ضد اهل حدیث بود بعد اونا با دلیل عقلی میمادن سوال میگردن که قرآن حادثه بعد احمد ابن حنبل اومد میگفت نه قرآن قدیمه حتی این قرآنی که صحافی کرده جلدش هم قدیمه از روز اول همین بود خودم ساختم گفت نه
بعد بچهش اومد قرآن بخونه گفت بسم ربک الذی خلق، به نام خدایی که خلق شد. دادم بابا میگه قرآن خودش مخلوق نیست، تو خدا رو مخلوق کردی چی میگید شما؟ اینا این شکلی هست، این طایفه. امام میگه وارد این بازه، یا جبر تنفیس که اومد امام فهمید امرو بلد امره، ما یه چیزی این بیم میان نگی دقیقا پنجاه. تو بعضی از موارد چیه؟ جبره، بعضی از امور تفکیزی، بعضی از امور هم بینابینی. این شکلی نیست که ما الزامن بگیم حتمه یه خبکش بذارید این جبر این تفکیز این پنجاه سان این دستت ماهیم، نه منظور که بینابین ما عمل میکنیم. خب این حفظ کردن این فضا رو نذاشن، اهل حدیثشون هرچی میخوام ببافن اون وسط ما اون چیزی که میخوایم رو به دست میاریم، خودشون هم این چیزایی چرندیات رو هم پس خواهم زد. این شکل. خب نکته بعدی باز در مورد این مسئله، بذارید برام بعدی رو ببینم، مسئله قیام ها. ببینم قبل از قیام ها چیزی دیگه ایدان دیگه بله، مسئله قیام ها. مبارزات رو بیان کن. این مبارزات تو مسئله این مبارزات عقب نشینی نداشتن، اهلیت کنترل میکردن عقب نشینی نداشتن. ببینید یک نمونه شو میخوام براتون بگم. آقای هارون الرشید میاد به امام کاظم علیه السلام میگه که هارون الرشید قدرتش اینه، یعنی یه عبارت براتون بخونم یه چیز بدی نیست، در صبح العشاء قاضی شهاب‌الدین احمد قرقشندی درس میاد 821 قمری مرد. اونجا میگه هارون رشید میستاد ابرا که از بالا سرش رد میشدن نگاه میکرد میگفتش که اذهبی الی حیث شئت استدی حجت بری برو یعتینی خراجک، خراج تو برام میارن، یعنی تو سرزمین هر جا بباری سرزمین من، شمال افریقا، جنوب اروپا، خاورمیانه، هند، سند، ماوراء النهر، بخش عمده‌ای از آسیای مرکزی، ایران، همه اون بود، عراق، حجاز، یمن، همش مال اون بود، همش. شو الان یه چیز تقریبا به اندازه قاره آسیا، مثل توی مالیا. این آدم در این قوت یه روزی از مستی قدرت رو کرد به موسی بن جعفر که بعدک کجاست بهتون بدیم از اتا بخواد بدیم و گفت اراده داری که بدیم؟ گفت بله چقدر باشیم؟ فرمود از شما تا ترکستان، از غرب تا مصر، از شرق تو درست تا شما رفت، از شرق تا هند، از جنوب تا یمن. گفت این که حدود مرزهای ماست. فرمود فدک باق نبود، فدک سند حقانیت ولایت همین بود، سند حکومت ما بود. اینا به واسطه فدک درگیری رو شروع کردن. دیدید که از باز زهرا درگیر نمی شدن اینا، چون می دونستن عواقب داره. از داستان فدک صفحه چیدن اومدن جلو که حضرت زهرا رو رسماً وارد داستان کنن. این رفت آمدهای حضرت زهرا، بعد اون قباله و بعد بحثای بعد اونجا دیگه پای حضرت زهرا به یک درگیری باز شد که این درگیری اول سر یک مسئله شخصی نمود پیدا کرد. جاجی نمود شبیه شد به یک درگیری شخصی که حضرت زهرا تمام درگیریش مال فدک بود. تو تاریخ گم کنن در خلافت نبود. درست شد؟ از اینجا این داستان رو گم کرد. خیلی اینا من کار بیده زنان من خداوند در مقابل بالاترین عبد خودش هماوردی میذاره که او هم در سطح او به قول من در او همون لبل خبیس باشه. الان نمیشه این تقابل شکل نمیگیره. خباست اینها در حد عبودیت یا بندگیه که رسول خدا داره ارائه میده، امیرالمومنین داره ارائه. شما اگر امیرالمومنین میدونید اینا امیرالخبسا هستن. این شکل. خب بگذاریم. پس در مورد فدک. یاد از شما موارد دیگه هم میبینید. امام رضا علیه السلام رو میبینید که در یه جمعی وای میسه هی در مورد معاویه صحبت میکنه، در مورد معاویه صحبت میکنه، حضرت میگه که چی اسم معاویه رو میگی؟ مال طلقا و الخلافه. طلقا کجا حق داشتن؟ اجماع مسلمینی که طلقا حق نداشتن خلافت بکنن. میمونه شما حرف دارید تو مسئله خلافت حضرت مقدره و ما حرف نزدیم. یا شما یه ادله نفی خلافت خلفا که داره مطرح میشه اینا رو کی به شیعیان یاد داد؟ نگه اهل بیت یادشون ندادن که آقا در مورد امام علی بک بحث کردن اینا رو میگن، اینا رو بگید در جوابشون، اینا رو بگید یاد ندادن. قیس بن الماصل اولین متکلم به معنای کلامی مصطلح، حالا ما اون خالد بن سعید بن عاص رو مطرح کردیم، این به عنوان یک کسی به علم کلام ایشون شاگرد امام سجاده تو کافی شریف این رو بیده کانا تلمیزن به علی ابن الحسین. خب اهل بیت یاد دادن دیگه، پس مبارزه دارن. مؤمن و طاق رو برای چه با ابو حنیفه درگیر میکنه امام صادق؟ مگه خلفا نمیبره زیر سوال مؤمن و طاق؟ همینه، اصلا بحثا همینه، در فضای مبارزاتی باقی میمونن و همیشه هم اینا معتقد هستن که اهل بیت واقعا با ما میخوان درگیر باشن و حق هم داشتن از این جهت. آره بحث به عنوان شیعه و سنی مطرح بود، ولی در حقیقت ببینید امیرالمومنین یه نامه‌ای داره معاویه به امیرالمومنین، خدا لعنت کنه، یک احد و کل امس ایروز رو به یادت میارم، رکبت قعیدت و بیتی که علی الحمار، خانه نشین خانه، قعیده یعنی خانه نشین، یعنی حضرت زهرا او رو سوار خر می‌کردی، بعد می‌رفتی در خونه مهاجر انصار دست بلند می‌کردی که بیان حضرت حمایت کنن، ولم یوافق و که احد و من المهاجرین و الانصار، یادت میاد هیچی بار بیعت نکرد؟ حضرت تو جوابش رو تو خود نشد علاقه داره، می‌فهمد که اردت ان تفزحنی فافتزحته، خواستی منو زیر سوال ببری خود رو زیر سوال، پس ثابت شد برات که چه بلایی سر من آوردن، با دست بسته من رو بردن، چجوری بیعت گرفتن و چه کار کردم من، شما خیانت کردید، مردم خیانت کردن، نمیدن چجوری سر کار اومدید، خواستی منو زایع بکنی خود زایع، خود رو زیر سوال. اینا هم همینطور بود، می‌خواستن مثلا مواز کلامی با اهل بیت بحث کنن، کار به چای می‌رسید که اصل خلافت خلفا میرفت زیر سوال، اون اصل خلافت که میرفت زیر سوال، اینا خودشون هم میرفتن زیر سوال دیگه، اینا برامون شالوده‌ای که اونا بسته بودن مثلا مبارزات سیاسی اهل بیت کاملا. لذا خیلی جاها مثلا طرف مأمون یا هارون اینا اعلام کردن دیگه بحث ادامه پیدا نکنه، می‌دونستن ادامه پیدا بکنه خودشون هم رو هوا هست. مسئله بعدی مسئله قیام هاست، من رضوات قلبی رو توضیح میدم. پس این مبارزات در قالب مسئله فدک، مبارزات کلامی از آن داره شده امثال اینها و یا فیدان فعالات این شکلی درست شده. فقط این بحث قیام های منصوب اهل بیت رو بگم، دو تا کار عمده صورت گرفت، دو تا کار صورت گرفت، دو تا کار رو بگم و بریم توی شادا جلسه بعد. عمده از زمان امام رضا علیه السلام شما میدونیم ما دیگه انشعاب در شیعه نداریم، به امام رضا میگم اعباء النبوه، اعباء
بذار من بگم الف بریم اعباء النبوه عبارتشو ترجمه
کنم، این عبارتی یادت باشه من میگم بنده، یعنی کسی که ثقل کارهاش در حد نبوت بود. امام رضا مناظرات داشت که با ادیان مختلف داشت، یعنی دوباره اسلام رو امام رضا آورد بالا، ثقل کارهاش ثقل نبوتی بود. عبا یعنی سنگینی، عبا نه یعنی سنگینی نبوت. بعد از امام رضا شما انشعاب نمیبینید در شیعه، قبل از اون
می‌بینید که اهل بیت علیهم السلام برای اینکه شیعه متفرق نشه و این قیام‌ها تبعاتش به شیعه کمتر بخوره، اهل بیت جریان‌های درون شیعه رو ازش براءت می‌جستن. اسماعیلیه که فاطمیون که بنر حسن گرایش اسماعیلیشون قویه، خب واقفیه، فتحیه و قبل همه اینا
لذا با این کاری که کردم،
یعنی در حقیقت مسئله انشعاب رو از شیعه جدا کردن نسبت به اثناعشریه، خودشون و اصحاب خودشون رو حفظ کردن. نکته بعدی اینو میگم که برای بحث بعدی باشه انشاءالله.
صلى الله على سيدنا محمد. آقا یه نکته، نظر خواهی شده از دوستان در مورد دارن کلاس ها و کیفیتش و اساتیدش و موضوعات و هر چیزی که در این باب، زحمت بکشید اینو پر بکنید برای اینکه تصمیم گیری برای سالهای بعد که آیا همچین کلاسایی باشه، به چه کیفیت باشه، چه موضوعاتی باشه، اساتیدش که باشن، خیلی مهمه. نکته بعدی، عزیزانی که غیبت داشتن در جلسات مختلف محبت کنن همون جلسات رو یه تقریب یک صفحه ما گفتیم، دوستان هم بعضا هم کلاس تایپ کردن به ما دادن که ما بدونیم این عزیز این کلاس رو استدراک کرده، حالا به یه طریق این شده بفرستم که انشالله زحمت که میکشید کلاس میای براتون یه موقعی غیبت اینا رد نشه بعدا آرا درد سر یه محبت بدید یک صفحه باشه، من فقط احراز کنم این بزرگوار آره برای من بفرستید شرکت دیگه زاده شما
بله بله
من آره دیوز یادم جواب شما
طوری نیست
نه خوبه آره حتی باز نکردم ببینم
از اونایی که بودم و نبودم با هم کرستم
خدا خیلی نه مشکل اصل اونایی که نبوده
چند صفحه آخر دیگه اونایی بوده که نبوده
خیلی خدا زحمت این کارم بکشید که چون غیبت رد
و چجور قضیه